أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بحث که شد داریم که مجهول در بین، مجهول شرعی در بین از سنق حق هست یا از سنق حق، یا به تعبیر صحیح در شک داریم که آیا مجهول در بین در این آثار سگانه قابلیت اسقاط، قابلیت نقل، قابلیت انتقال، آیا اون اثر بار می شود یا بار نمی شه در ترتب این آثار در این موارد مجهولات ترخیصی شک داشته باشیم، آیا می شود با تمسک به عمومات این آثار را اثر سقوط بالاسقاط، انتقال به نقل را اثبات کرد یا اثبات نکرد، قابلیت اثبات را، قابلیت این آثار اثبات میشه یا اثبات نمیشه. در این قسمت به اینجا رسیدیم که اگر شک در این آثار از این باب باشه که قابلیت عرفی این عناوین معاملی احراز نشده بلکه همچنان مشکوک هست، اینجا را همه قائل به اینن که نمیشود تمسک کرد به اطلاقات در جایی که ما نمیدانیم اصلا احراز نشده که آیا اسقاط از راه صلح مصداق صلح عرفی هست یا مصداق صلح عرفی نیست. این را که قائل به تمسک به عموم یا اطلاق اصول و جایز بین المسلمین نشد، وجهش هم معلومه به همون تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده که مورد از موارد تمسک به دلیل در شبه مصداقیه خود دلیل هست، چون ادله امضا ناظر هستند به عناوینی که اندل عرف مصداق برای سبب شده باشند. از صلح و جایز بین المسلمین جایی را در جای صلح را امضا میکنه که عرفاً عنوان صلح صادق باشه، به همین طور در به شرط و عقود دیگر. عمده بحث در جایی است که قابلیت عرفی احراز شده و اگر صلح بر اسقاط شد بشه، مصالحه بر اسقاط بشه، از نظر عرفی عنوان صلح صادق هست. شک ما در اینه که آیا این مجهول یا این حق قابلیت اسقاط را شرعاً قابل اسقاط هست و شرعاً صلح بر او صحیح هست یا صحیح نیست. قابلیت عرفی محرز هست، مورد تردید قابلیت شرعی هست. در این قسمت اونی که جای بحث داره این قسمته. خب در اینجا تقریب استدلال به عمومات قبلا معلوم شده، گفته میشه به این که خب دلیل اصل و جایز بین المسلمین یا المؤمنون عند شروطهم میگه هر چیزی که مصداق صلح عرفی باشه شارع او را امضا کرده. خب در اینجا ما احراز کردیم قابلیت مورد لسل عرفان را، پس عنوان سل عرفی صادقه. دلیل از سل و جایز بین المسلمین میگه همه مصادیق سل عرفی امضا شده از ناحیه شارع. تقریب استدلال این بود. در مقابل این تقریب مناقشاتی در استدلال به این اطلاقات و عمومات شده. مناقشه اول که در کلام مرحوم اصفهانی نقل و حکایت شده و ایشون از این مناقشه جواب دادن، مناقشه اول این بود که مستشکل میگه درسته که اصل حجایدان بین المسلمین اطلاق داره، عموم داره، ولی ما یقین داریم که این عموم و این اطلاق تخصیص خورده، تقیید خورده. چرا؟ چون مواردی داریم که یقیناً اینها قابلیت اسقاط را ندارن از نظر شارع، ولو قابلیت عرفی را داشته باشه، ولی از نظر شرعی قابلیت اسقاط نداره یا قابل نقل نیستن. ما علم به تخصیص این عام یا علم به تقیید این اطلاق داریم. مواردی هستند که اینها قابل نقل نیستن، قابل اسقاط نیستن. و وقتی علم به تخصیص داشتیم، اگر در موردی از موارد مجعولات وضعیه شک کردیم که آیا نقل صحیح است یا صحیح نیست، اسقاط صحیح است یا صحیح نیست، این شک ما برمیگرده به این که آیا این مورد ابتلای ما مصداق مخصص هست، داخل در مخصص هست، یا باقی در تحت عام هست. از صلح و جایزان بین المسلمین از او خارج شده است حقوقی که قابل نقل نیستند. این حق محل تردید، مثلا در حق الماره شک میکنیم که آیا این قابل نقل، قابل اثبات است یا نه، این شک ما برمیگرده به این که آیا این حق الماره داخل در حق غیر قابل نقله یا باقی در تحت عام و حق قابل نقله. میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص دلیل. روی این حساب به عام در شبهه مصداقیه عام که نمیشه تمسک کرد. پس این در این موارد عمومات قابل استدلال نیستن، چون از شک میشه از موارد شک در مصداق مخصص. این قول معروف دیگه، قول معروف اینه که با عام نمیشود تمسک کرد. بعضیا تفصیل، بعضیا قائل به این تمسک شدن، بعضیا هم تفصیل دادن بین مخصص لفظی و مخصص لبی. در مخصص لبی مثلا قبول کردن، در مخصص لفظی قبول، در مخصص لفظی تمسک با عام رو قبول نکردن. ولی قول معروف اینه که نمیشود تمسک کرد. حالا این دیگه علل مبنا دیگه، این اشکال بنابر مبنای عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص، اشکال اینجوری مطرح شده. مرحوم اصفهانی از این اشکال جواب داده. جوابی که مرحوم اصفهانی در اینجا داده از این اشکال اینه که بله، ما علم به تخصیص در این موارد داریم، ولی دلیل مخصص که اومده بعضی از موارد را خارج کرده است از عموم، اون دلیل مخصص اون موارد را با عنوان غیر قابل نقل یا غیر قابل للاسقاط که خارج نکرده. اون دلیل واقع اون مثال عناوین را خارج کرده، مثلا حق الهزانه را خارج کرده، گفته حق الهزانه قابل نقل نیست، مثلا قابل اسقاط نیست، یا حق الولایه مثلا قابل اسقاط نیست، حق النظاره قابل اسقاط نیست. اونی که اون دلیل مخصص خارج کرده واقع اون حقوق خاصه هست، اون مجعولات خاصه هست، اون عنوانهای خاص را خارج کرده، نه اینکه عنوان غیر قابل لنقل را خارج کرده باشه. نه، واقع اون عناوین را خارج کرده. وقتی واقع اون عناوین خارج شده باشه، شک ما در این که حق الماره هم واقعی در تحت عامه یا خارج شده، شک برمیگرده به تخصیص زائد. چون یه موارد متیقنی از تخصیص داریم، مثلا سه مورد یقینا تخصیص خورده، نمیدونیم حق الماره هم به عنوان مورد چهارم اضافه میشه به اون سه مورد یا اضافه نمیشه. شک برمیگرده به تخصیص زائد. اگر دلیل مخصص که خارج کرده از بعضی از افراد را اون تخصیصش را روی عنوان خاصی مثل عنوان غیر قابل نقل برده باشه، شک که در محل بس میشه شبهه مصداقیه اون عنوان مخصص. ولی دلیل مخصص ما چنین دلیلی اینجوری نداریم که یه عنوان خاص عنوان غیر قابل را خارج کرده باشه. اون چرا که ما میدانیم فقط واقعی خروج واقعی این عناوینه. بخواهیم از این بله میتوانیم از مجموع این عناوین یه عنوان غیر قابل رو انتزاع بکنیم، ولی بخواهیم به شارع نسبت بدیم که شارع این موارد را از جهت این عنوان خارج کرده، این صحیح نیست، این بچی نداره دیگه.
مثلا
حق النظاره خارج شده، حق الهزانه خارج شده، حق الهزانه میگم دیگه، یک موردش مثلا حق الهزانه، حق الهزانه خارج شده، ولی به عنوان اینکه غیر قابل عنوان ما از خودمون ده. ما نگاه میکنیم، مرحوم اسلامی فرموده ما نگاه میکنیم میبینیم که این چند مورد که خارج شده میشود نسبت به این چند مورد یه عنوان انتزاعی درست بکنیم که این ستا حق غیر قابل انتقاله. این غیر قابل انتقال عنوانیست که ما خودمون درست کردیم، ولی دلیل مخصص که اومده تخصیص را ثابت کرده از آن بیرون برده روی این عنوان که نبرده. اون چه که از تخصیص اتفاق افتاده است اینه که واقعا این سمستاق حق که مثلا حق الهزانه، حق الولایه، حق النظاره، مثلا این سه تا مورد خارج شده، واقعی اینها خارج شده. ما بخوایم بگیم شارع در این موارد به وسیله عنوان غیر قابل خارج کرده، این یه چیزی به شارع داریم نسبت میدیم، با حال اینکه مثبت به دلیل نداریم. چون ما خرجه واقع این حقوق این عناوین خاصه حق هست، من حق النظاره، حق الهزانه و نظیر اینها عنوان اخذ نشده، طبعا شک ما در مقام به شک در تخصیص زائد برمیگرده. یعنی شک داریم که علاوه بر اون مصادیق قطعی تخصیص که مثلا سه مورد بوده، این مورد چهارم هم به اونا اضافه میشه یا اضافه نمیشه. این اشکال مناقشه اول این بود، این جواب مرحوم اصفهانی از این مناقشه، مرحوم اصفهانی از این مناقشه اول جواب داده، جواب هم تمامه. چون در مواردی که ما بخواهیم به شارع نسبت بدیم که این عنوان تخصیص خورده، باید مستند داشته باشیم، باید سند داشته باشیم. ما در بین دلیل لفظی خاصی نداریم که بیاد به ما نشون بده که شارع عنوان غیر قابل رو اخذ کرده. اون چیزی که ما داریم همین واقع خروج مصادیق خاصه حقه. این مناقشه اول. مناقشه دوم مناقشه است که خود مرحوم اصفهانی مطرح فرمودند. شک در تخصیص زائد دیگه. شک در تخصیص زائد. یعنی مثلا سه مورد رو میدونیم تخصیص خورده. نمیدونیم این مورد این هم تخصیص خورده یا نه. اساطع العموم حجت هست. در جایی که شک در تخصیص داشته باشیم به اساطع العموم تمسک میکنیم، ولو این عام مورد قطعی تخصیص هم داشته باشه. این دو نیست که عام اگه یه جا تخصیص خورده دو جا تخصیص خورده باشه از صلاحیت حجیت افتاده باشه، که اساطع العموم در هر جایی که شما در شک در تخصیص داشته باشید اساطع العموم قابل تمسک هست، ولو دو مورد قطعی از تخصیص هم داشته باشید، این مانعی از تمسک به اساطع العموم نیست. بله یه موردی اگه باشه که اکثر افراد خارج شده باشه، اون تخصیص اکثر دیگه عام را از حجیت میاندازه دیگه. تخصیص اگه اینجور باشه در حقیقت این چون از باب اینکه تخصیص اکثر مستحجنه، معلوم میشه که مراد در اون عبارت عام، عبارتی که لفظ عام وارد شده در اون کلام، اون عام نبود. ولی اینجا که تخصیص زائد که ملاک نیست، شک در تخصیص اکثره، یعنی تخصیص زائد بر اون تخصیصهای متیقن. سه مورد اگه تخصیص خورده باشه، کل عالم گفته سه مورد رو اگه تخصیص زده باشه، در مورد چهارم شک کردیم که آیا حجت آیا وجوب اکرام داره یا نه میتونیم با هم تناسب کنیم. این مناقشه مرحوم، این جواب مرحوم اصفهانی از مناقشه شبه مساقی بود دیگه، چون عنوان غیر قابل شاره گفته که اصل حجایزم بین المسلمین، همه جا صلح عرفی نافذ است الا در جایی که الا موردی که قابل نقل نباشه، الا اون مورد صلحی که قابل نقل نباشه. اگه عنوان غیر قابل نقل باشه، مخصص باشه، یه قید الا غیر قابل نقل اومده. ما در محل ابتلا که در حق الماره شک میکنیم، شک ما برمیگرده به این که آیا حق الماره مصداق غیر قابل نقل هست که خارج از عموم باشه، یا مصداق قابل نقل که باقی در تحت عموم باشه. اونجا میشه شبه مصداقیه، ولی با بحث به بیانی که مرحوم اصفهانی داشت دیگه شک میشه از موارد شک در تخصیص زائد نسبت به موارد یقینی تخصیص. این اشکال مناقشه اول. پس مناقشه اول با جواب مرحوم اصفهانی از بین میره. مناقشه دوم مناقشه ایست که مرحوم اصفهانی خودشون بیان فرمودن و این مناقشه با همین تقریب در کلام مرحوم آقای خویی هم، ولی در تقریر محاضرات هست نه در مصباح الفقه. در تقریر محاضرات هم در جلد دو صفحه 24 از محاضرات در فقه این اشکال مناقشه دوم اونجا ذکر شده. مناقشه کلام مرحوم اصفهانی را قبلا نقل کردیم. مرحوم اصفهانی فرمودن که شک در صحت معامله دو قسم داره، تارتن ینشأ این شک از شک در قابلیت مورد معامله برای معاوضه و برای وقوع معامله بر او، و اخرى شک در صحت ناشی می شود از اینکه آیا این سبب قابلیت برای اینکه سبب نقل بشود، این شی قابلیت برای اینکه سبب نقل بشه داره یا نداره. برمیگرده شک به قصور در ناحیه سبب، نمیدونه سبب کامل هست در ایجاد این اثر یا قاصر هست. دو قسم شک داریم. اون شک در صحتی که ناشی باشد از شک در قصور سبب، بساط العموم اونجا کاربرد داره، اونجا را درست میکنه. ولی اگر شک در صحت ناشی باشه از قابلیت مورد، بساط العموم نظارتی نسبت به مورد نداره. در قالب مثال در همون بله در کلمات مرحوم آقای خویی در محاضرات مثالی زده شده، البته اون یک قسمتش مثال هست قسمت دیگه مثال نیست، ولی اونم مثالش میشه براش مثال ذکر کرد دیگه. اون مواردی که شک در صحت ناشی باشد از شک در قصور سبب، مثلا ما میدونیم که کتاب قابل نقل هست، یا بله دفتر قابل نقل هست، دستمال قابل نقل هست. نمیدانیم که با بیع معتاتی، اگه به صورت بیع معتاتی این رو انجام بدیم، نقل واقع میشه یا انتقال واقع میشه یا واقع نمیشه. یا معامله را به صیغه عربی نگوییم، به صیغه به لفظ فارسی بگوییم، آیا این معامله صحیح است یا معامله صحیح نیست. یا به صیغه عربی بگیم به غیر لفظ ماضی، به لفظ مضارع مثلا بگیم، یا به جمله اسمیه بگیم، آیا با اینها معاملات واقع میشه یا معاملات واقع نمیشه. در این موارد ما شک در صحت معامله داریم، ولی این شک در صحت ناشی از قابلیت مورد و ناشی از قابلیت اون عوضن برای معاوضه نیست. مورد معلومه، کتاب است، کتاب قابل نقل هست. منتها شک ما، مشکل ما اینه که بیع معتاتی به جای بیع لفظی میتواند موجب نقل بشه یا نه. در مرحوم اصفهانی فرموده در این موارد ما میتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم، احل الله البیع اوفوا بالعقود اصالت جایز بین المسلمین، اینجا را دلالت داره. میگه هر جا که صلح عرفی صادق بود، بیع عرفی صادق بود، شارع هم او را امضا کرده. ولی اگر در قابلیت مورد شک داشته باشید برای معامله، قابلیت مورد معامله شک داشته باشید، که مثالی که در اون بحث در اون اوائل بی مزده شده برای این، مثلا در جایی که مثلا در مورد غنا، غنایی که از جهت کیفیت لحوی باشه، از جهت مضمون لحوی باشه، لا اشکاله در حرمت او و در اینکه اجرت گرفتن بر او اکل مال به باطل هست، اجاره بر او هم صحیح نیست. غنای در مضمون باطل، اجاره در او صحیح نیست و باطله. ولی اگر مضمون حق باشه ولی کیفیت لحوی باشه، مضمون حقی را، متن روایتی را یا آیه قرآن را به کیفیت لحوی بخواد بخونه که لحو در کیفیت هست نه در این، و نمیدونیم که آیا اجیر شدن بر این تغنی صحیحه، اجاره عدله صحت اجاره اینجا رو میگیره یا عدله صحت اجاره اینجا رو نمیگیره. در این موارد که ما در قابلیت این مورد که تغنی در مضمون حق هست و در متن حقه، در قابلیت این لوقوع عقد اجاره شک داریم. عقد اجاره سببیتش برای نقل تمامه، عقد اجاره به صیغه ماضی عربی لفظم که داریم. نمیدونیم که آیا این مشکل ما اینه که در اینجا که شک میکنیم، نمیدونیم آیا این فعل که تغنی در مضمون باطل هست در مضمون حقه، آیا این در اجاره بر اون صحیح است یا نه، که ما شک داریم. شک ما در اینه که آیا این قابلیت نقل را داره یا قابلیت نقل را نداره. این مرحوم اصفهانی فرموده که در اینجا نمیتونید تمسک به ادله صحت اجاره آفو بلغود اینها بکنید. چرا؟ چون ادله امضا ناظر به نفوذ اسباب خاصه هستند. اگر در قصور سبب شما شک داشتید، ادله امضا میگه اون سبب در سبب عرفی در نظر شارع هم سببیت دارد، من هم سببیت او رو امضا کردم، عرفاً که سببیت داشته باشه من هم سببیت او رو امضا کردم. هر جا شک در ناحیه قصور سبب باشه دلیل امضا میگه، ولی اگر شک در ناحیه قابلیت باشه، دلیل امضا ادله صحت عقود و ایقاد ناظر به اون جهت نیستن تا شما برای رفع شک به اون تمسک بکنید. این بله ناظر به این نیستن دیگه. حالا در ادامه معلوم میشه که این ادعا مستند داره یا مستند نداره. حالا اجازه بفرمایید. خب این مناقشه مرحوم اصفهانی بود. قبلا عرض شده بود که این قسمت از مرحوم امام نقل شده که مرحوم امام این مناقشه مرحوم اصفهانی را جواب داده. از این در کلام مرحوم آقای تبریزی هم در بحث اون که در اشاره طالب هست، از این مناقشه جواب داده شده. حاصل اون چه که در جواب از این مناقشه مرحوم اصفهانی، مناقشه دوم که مربوط مرحوم اصفهانی است، حاصل اون چه که در جواب از این مناقشه در کلام مرحوم امام و در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، حاصلش برمیگرده به دو نکته، دو مطلب، دو امر. امر اول اینه که در همین محل بحث که شما شک داری، احراز کردید قابلیت عرفی را و شک دارید که شرعاً قابلیت داره یا نداره، این شک شما برمیگرده به این که آیا تخصیصی به این دلیل عام وارد شده یا وارد نشده. چون اگر عرفاً قابلیت داشته باشه و شرعاً قابلیت نداشته باشه، معناش اینه که دلیل صلح اینجا را در اینجا تخصیص کرده یا اطلاقش در اینجا تغییر کرده. شک در قابلیت شرعی برمیگرده به این که آیا شارع در عقدی مثل عقد صلح یا عقد اجاره قیدی اضافه کرده در ناحیه ثمن، در ناحیه مثمن، یا اضافه نکرده. این شک به عبارت اخرى برمیگرده به این که آیا شارع نسبت به عموماتی که داره به عمومات شارع تخصیصی وارد شده یا تخصیص وارد نشده. خب اگه شک در تخصیص باشه، اصلاح العموم از همون اول برای همین اومده دیگه که شک در تخصیص رو رفع بکنه. به تعبیری که در کلام مرحوم امام اومده، ما اگر عموماتی مثل افوب الوقود احل الله البیع را به عرف اجرا بدیم، الغای به عرف بدیم، عرف میگه که شارع از این در این خطابش به ما گفته که هر چیزی که در نظر شمای عرف مصداق باشه، مصداق این صلح و بیع و اجاره باشه، من اون رو امضا کردم. همه اون موارد به صورت عام، اگه یه جایی احتمال تخصیص رو دادید، این اساط العموم رفع میکنه شک شما را. اساط العموم میگه نه، تخصیص وارد نشده. این نکته اول اینه که شک در قابلیت شرعی فی نهایه در نهایت برمیگرده به شک در تخصیص، و شک در تخصیص شد، اساط العموم باید برای همین اومده که شک در تخصیص را رفع کن. این نکته اول. شک در تخصیص دیگه علایل میگه ما نمیدونیم
که شک در سببیت هم اصول دیگه،
شک در تخصیص دیگه، در تخصیص عموم. این شبه اشکال، این نکته اول. نکته دوم اینه که اگر ما در این عمومات بگیم فقط اینها ناظر به شک قسم اول هستند که شک در صحت ناشی بشود از قصور در ناحیه سبب، اگه بگیم این فقط این قسم از شک را حکمش را بیان میکنن، این حرف مرجع این حرف و برگشت این حرف اینه که ما حکم این خطابات را، مفاد این خطابات را حکم حیثی بدانیم، و حال این که مفاد این ادله حکم فعلی هست. این دعویه در کلام مرحوم امام ذکر شده بود. ظاهر دلیلی که میگه اوفو بالعقود، میگه اصل بین جایدان بین المسلمین المؤمنون عند شروطه، میگه هر جایی که شرط واقع شده، شرط عرفاً مصداق شرط باشه، حکم فعلی او نفوذه، نه اینکه از یک حیث نافذه از یک حیث نافذ نباشه. این حرف شمای مرحوم اصفهانی که تفصیل میدید بین دو قسم از شک، برمیگرده به اینکه مفاد خطابات، مفاد عمومات حکم حیثی باشه، با حال اینکه ظاهر عمومات اینه که در مقام بیان حکم فعلی من جمیع الجهات هستن، نه من بعض الجهات بگن صحیحه بعد دیگه صحیح نباشه. دلیلی که میگه دلال بر حلیت میکنه، حلیت من جمیع الجهاده، نه اینکه از یک حیث حلال از حیث دیگه حرام است بر شما اجتناب بکنید، نه، ناظر به احکام فعلیه هستن، نه احکام حیثیه. حکم حیثی برخلاف ظاهر دلیل. اونجه که از کلمات این دو بزرگوار استفاده میشه در جواب دادن از مناقشه مرحوم اصفهانی و مرحوم آیخویی، برمیگرده به این دو نکته. ولی به نظر میرسه که هیچ یک از این دو نکته برای جواب دادن از مناقشه مرحوم اصفهانی و مناقشه مرحوم آیخویی تمام نباشه. اما نکته اول که شک در این موارد، در شک در قابلیت شرعی در نهایت برمیگرده به شک در تخصیص، به شک در تخصیص برمیگرده و اساط العموم برای این جهت اومده. این نکته، این امر تمام نیست، کافی نیست برای این که حکم جواب مرحوم اصفهانی را بده. وجهش اینه که مرحوم اصفهانی قبول میکنه که در این موارد که ما در قابلیت شرعی شک میکنیم، در نهایت شک به شک در تخصیص برمیگرده. ولی مشکل مرحوم اصفهانی اینه که عموماتی مثل اوفو بالعقود از صلح بین المسلمین برای رفع هر شک در تخصیصی نیومده. قبول داره که این شک در تخصیصه، ولی اون عمومات برای رفع هر شک در تخصیصی وارد نشده. اون عمومات برای رفع شک در تخصیصی وارد شده که منشأ او شک در قصور سبب باشه. ولی اگر منشأ شک در صحت، منشأ شک در تخفیف، شک در قابلیت مورد باشه، عمومات، عموماتی که ما در دسترس داریم کافیه برای این جهت نیست. پس نکته اول که شک در این موارد، شک در قابلیت به شک در تخصیص برمیگرده، این مقدار به تنهایی نمیتونه جواب مرحوم اصفهانی رو بده، چون مرحوم اصفهانی قبول میکنه که شک شک در تخصیصه، ولی میگه بنا نیست که اومد برای هر رفع هر شک در تخصیصی به حسب اونی که ما از عمومات استفاده می کنیم، عمومات ناظره به رفع شک در تخصیصی که ناشی شده باشد از شک در قصور در سبب، در مثل بی معتاتی، در مثل بی به صیغه غیر ماضی، در مثل بی به صیغه غیر عربی، به صیغه فارسی. در اون موارد عمومات برای رفع چنین شکی، این شکهای تخصیصی، اینجوری عمومات برای این به درد میخوره، ولی برای شک در قابلیت به درد نمیخوره. پس امر اول نمیتونه حلال مشکل بشه و مناقشه مرحوم اصفهانی رو جواب بده. اما امر دوم اینه که در کلمات مرحوم امام به او تاکید شده، این بود که اگر شما تفصیل بدهید در موارد شک در صحت بین این دو قسم، حرف شما برمیگرده به این که مفاد اوفو بالعقود، مفاد از صلح و جایزان بین المسلمین، حکم حیثی باشه. به حال به این حکم حیثی بودن برخلاف ظاهر ادله، چون ظاهر ادله اینه که حکم فعلی من جمیع الجهات را بیان میکنن، نه حکم حیفی، یعنی من جهت دون جهت دیگر، فقط به یه جهت نظر داره، به جهت دیگر نظر نداره. این امر هم، این نکته هم در مقام جواب از مناقشه مرحوم اصفهانی تمام نیست. چرا؟ به این بیان که بله، قاعده اولیه در هر دلیلی که متکفل بیان حکم هست اینه که ناظر به جمیع جهات باشه و حکم را به ملاحظه جمیع جهات بیان بکنه، نه اینکه به یه جهت خاصی نظر داشته باشه، از جهت دیگه نسبت به جهت دیگه اهمال داشته باشه، در مقام بیان از جهت دیگه نباشه. قاعده اولیه در هر خطابی که دلالت مشتمل بر حکمی هست به حکم اصل و عقلایی اینه که در مقام بیان از جمیع جهات راجع به موضوع، راجع به متعلق، راجع به حکم، از همه جهات در نسبت به این سه مورد من جمیع الجهات در مقام بیان باشه و نظارت نسبت به او داشته باشه. این قاعده اولیه اینه. ولی این که قاعده اولیه نظارت داشتن به جمیع جهاده منافات نداره با این که در بعضی از خطابات قرینه وجود داشته باشه که به واسطه اون قرینه ما خطاب را حمل بر یک جهت خاص بکنیم، به نسبت به جهات دیگر بگیم در مقام بیان نیست، منافات به این نداره. چرا؟ چون عملاً در بعضی از عمومات یک چنین مطلبی را همه ملتزم شدن، همه قائل به این هستند که این خطاب در مقام بیان این جهته، نه در مقام جهات دیگر. مثال واضح متیقنش آیه شریفه کلوم ما امسکن علیکم هست. در آیه شریفه فرموده که اونی را که کلب معلم برای شما گرفته و سید کرده شما ازش بخورید. خب از آیه استفاده میشه حلیت عقل اون سیدی که اومده. خب این حلیت عقل اگر قرینه در بین نباشه، آیه میگه کلوم ما امسکن علیکم، یعنی اونی را که آورده مطلقا میتونید بخورید، نه اینکه از یه جهت حلال العقل هست از جهت دیگه حلال العقل نیست. ظاهر باقت نظر از قرینه بن جمیع الجهات حکم فعلی حلیت العقل رو دلالت میکنه، ولی در این حال در مورد اون آیه شریفه گفتن نه، آیه شریفه که حلیت العقل را دلالت میکنه فقط در مقام بیان این جهته که در ما برای تزکیه حیوان، برای اینکه از عنوان میته خارج بشه، مزکا باشه، لازم نیست که شما حتما فریاداج بکنید. همین از راه گرفتن کلب معلم هم برای شما بره سید رو بیاره، ولو شما نرسید به این تا قطع فریاداجش بکنید، قبل از اینکه به شما برسونه خودش گرفته و کشته تحویل شما داده، اینم برای شما مزکا حساب میشه، میته حساب نمیشه. در مقام بیان این جهده. اما این که را که میتونید بخورید، این حالا کلب معلم که گرفته، کلب نجس العینه، این با بدنش ملاقات کرده، با این جایی از بدن اون سید ملاقات به رطوبت مصریه بوده، به طوری که باعث خونریزی در بدن او شده، یا لعاب او مثلا یه جوری که بالاخره با رطوبت مصریه با او ملاقات کرده، یا خود این سیدی که گرفته شده به وسیله کلب، این الان خون از بدن او ظاهر شده، خون خود او بیرون ریخته. بخی از این دلیلی که میگه این حیوان رو بخور، آیا میگه مطلقا بخور ولو این را تطهیر نکرده باشی به خاطر نجاست حاصل از ملاقات با کلب، یا نجاست به خاطر وقوع دم خود این سید، خود این حیوان وحشی، لازم نیست خونا رو بشوری نشسته بخور، یا به اصطلاح نه خونش را به نه از جهت ملاقات بشور. نه، گفتن چنین این آیه در مقام بیان این جهت نیست. آیه ناظر به اینه که در مقام تزکیه کل هلیت از جهت آیه فقط هلیت من جهت تزکیه را دلالت داره، در مقابل یعنی این را جایگزین فریاداج میدونه. در حیوان اهلی که آدم میخواد این را تزکیه بکنه باید فریاداج بکنه، به ذبح یا نهر بکنه در شتر، در اون حیوان وحشی گرفتن کلب معلم هم از اسباب تزکیه است. آیه در مقام بیان سببیت اخذ امساک کلب المعلم برای تزکیه است، یعنی این ارسال کلب معلم و امساک کلب معلم را مصداق محقق تزکیه میدونه. چون آیه در مقام بیان اینا هست، دیگه از بقیه جهات در مقام بیان نیست که بخواید به او تمسک بکنیم. فرمایش مرحوم اصفهانی در آیه در ادله عقود، امضاءات ادله‌ای که برای امضای معاملات اومده، مثل از صلح و جایزان بین المسلمین عقد یا اهل اللالبه، اینه که اینجا فرموده ولو، توضیح کلام مرحوم اصفهانی اینه که در اینجا ولو فی حد نفسی، اصل اولی اینه که در مقام بیان باشه، از من جمیع جهات، نه اینکه حکم حیثی رو بیان بکنه. ولی با توجه به این که اون عنوان سال، عنوان اجاره، عنوان شرط و غیر اینها از عناوین مطبق بر اسباب نقل و انتقال هستن، وقتی دلیل از صلح و جایزان بین المسلمین با توجه به این زمینه که صلح سببیت به عنوان سبب برای نقل و انتقال ازش استفاده میشه، سبب برای معاوضه ازش استفاده میشه، دلیل از صلح و جایزان بین المسلمین که میگه صلح را شارع هم امضا کرده، یعنی این رو به عنوان سبب قبول داره، در سببیتش نقصی نیست. هر جا که این اتفاق بیفته، این میتواند به عنوان سبب، هر جا عنوان صلح تحقق پیدا کنه، به عنوان سبب وسیله نقل و انتقاله. ولی این از جهت سببیت نقصی نداره. از جهت سببیت همونطور که پیش عرف به عنوان سبب هست، شارع هم سببیت او رو امضا میکنه. اما اینکه این از جهت سببیت نقص نداشت، اون مورد به کارگیری این سبب قابلیت این را داره یا قابلیت این را نداره، این دلیل در مقام بیان این جهت نیست. وقت حاصل اشکال به نکته ثانیه اینه که ولو حمل بر حکم حیثی فی حد نفسی برخلاف ظاهر باشه، برخلاف اصل اولی باشه، ولی در مواردی که قرینه وجود داشته باشه که دلیل ناظر به یک جهت خاص هست، در این موارد ما نمیتونیم از این اومات برای جهت دیگر غیر از اون جهتی که عام در مقام بیان هست نمیتونیم از این اوم استفاده کنیم. ما نهنوفی که از صلح و جایزون بین المسلمین باشه مثل کلوم ما امسکن علیکم هست که در هر دو مورد این دلیل فقط سببیت اون را داره درست میکنه، در مقابل بقیه اسباب این رو به عنوان سبب داره درست میکنه. اما این سبب کجاها به مورد این سبب چه شرایطی باید داشته باشه اون را دیگه در مقام بیان این جهت نیست. روی این حساب به این کلوم ما امسکن علیکم نمیشه استدلال کرد که این کلوم ما امسکن علیکم اگه بیاد به جای مثلا گوسفند وحشی، به جای بز وحشی، بیاد مثلا خود کلب معلم سگ وحشی، سگ را مثلا بخواد سید بکنه، نمیشه به این اطلاق او تمسک بکنیم. چرا؟ چون این میگه در جایی که بعد از فراغ از این که مورد قابل باشه از جهت سببیت تزکیه اگه مشکل داشته باشه، کلب اخذل تر امساکل کلب مالینه. به همون نحوی که اونجا نمیشه کلوم ممسکن علیکم به او استدلال بکنیم برای قابلیت مثلا خرگوش لتزکیه، قابلیت که خرگوش هم با گرفتن سگ خوردنش حلال بشه، چرا نمیتونیم تمسک بکنیم؟ چون در مقام بیان این جهت نیست، در مثل اصل و جایزم بدن مسلمین هم میشه به همین هم. و روی این حساب این مناقشه ثانیه که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده، در کلام مرحوم های خوبی هم اومده، این مناقشه ثانیه تمام هست و اون بیانی که در کلام مرحوم امام و در کلام مرحوم های تبریزی به عنوان جواب از این مناقشه ذکر شده، این بیان تمام نبود. اما مناقشه سوم مناقشه ایست که خود مرحوم امام نسبت به این موارد دارن که حاصلش هم قبلا بیان شده بود و اون عبارت از اینه که ما به عمومات در این موارد نمیتوانیم تمسک بکنیم چون عمومات یقیناً مقید به یه قیدی شدن، تقیید شدن عمومات امضای معاملات به یه قیدی و اون قید عدم مخالفت با کتابه، عدم مخالفت با حکم الله ابتدایی هست. یک چنین قیدی حتماً به عمومات معاملات خورده. صلح در صورت نافذ هست که مخالف با حکم الله نباشه، مخالف با کتاب نباشه. شرط در صورت نافذه که مخالف با حکم الله نباشه. یه چنین قیدی به همه ادله امضای معاملات خورده. خب وقتی به یه چنین قیدی بهش خورده، ما اگه در یه موردی شک بکنیم که آیا قابلیت شرعی داره یا نداره، اگر قابلیت شرعی نداشته باشه میشه مخالف با حکم الله. اگه صلح میشه مخالف با حکم الله، اگه قابلیت شرعی داشته باشه میشه موافق با حکم الله. ما که شک میکنیم قابلیت شرعی داره یا قابلیت شرعی نداره، در حقیقت شک میکنیم که این صلح ما مخالف با کتاب هست یا مخالف کتاب نیست، میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص، در شبهه مصداقیه مخصص. تخصیص به عنوانهی معلوم هست که عنوان مخالفت با کتاب. شک ما در موارد در اینی که آیا این مورد ابتلای ما که مثلا حق الماره هست، در قابلیت حق الماره به صلح شک داریم. اگه در این شک کردیم، شک ما به این برمیگرده که آیا این مصداق مخصص هست، مصداق ما خالف الکتاب هست یا مصداق این. این مناقشه، در این مناقشه خب یه مقدمه مفهوم عقص شده که اون باید اثبات بشه. اون مقدمه اینه که همه عمومات معاملات از صلح، شرط، بیع، عقود همه مقید به این قیده. اینو از کجا اثبات بکنیم؟ برای اثبات این مطلب ایشون دو راه فرموده که این که یک راه اینه که بگیم در دلیل المؤمنون عند شروطهم به خصوص به این قید تصریح شده، در خصوص تصریح شده. خب غیر اون از شروط دیگر فرق داره با شرط؟ نه. بقیه معاملات صلح هم مثل التزام در ضمن شرط از باب عدم احتمال فرق. یا اینکه بگیم اون شرطی که در المؤمنون عند شروط اومده، مقصود از شرط مطلق قرارات مکلفینه، چه عقد اصطلاحی باشد چه شرط اصطلاحی باشه. پس این قید در این خارج میشه. این یک تقریب که از دلیل المؤمنون عند شروط هم تقرید هم شرط هم بقیه رو استفاده کنیم. تقریب دیگه اینه که نه، این اصلا مقتضای حکم عقله. به حسب حکم عقل اگه شارع بخواهد التزامات مکلفین را تنفیذ بکنه، این منوط به اینه که متوقف بر اینه که با قرارات خودش، با مجعولات و با احکام شرعی خودش تنافی نداشته باشه. و الا شارع که یه احکامی را جعل کرده روی مصالح مفاسد، یه احکامی را جعل کرده، بعد به صورت مطلق بخواد به مکلفین اجازه بده که شما هر کاری هر جوری که تونستید توافق با هم دیگه بکنید ولو مخالف با حکم من باشه، این چیزی نیست که از جهت عقلی قابل قبول باشه. تغییر را ما به حکم عقل استفاده میکنیم. حالا نتیجه بعد این میشه که چه تغییر به حکم عقل باشه، که اگه به حکم عقل باشه دیگه فرق بین شرط و بی و اونا نیست. چه تقیید به حکم عقل استفاده شده باشه، چه تقیید به دلیل لفظی استفاده شده باشه، علایالین عمومات قید دارن. قید که خوردن، تمسک به این عموم در محل شک تردید میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص.